شنوندگان عزیز برنامه دست به نقد، با برنامه زیر چتر نقد نگاهی انتقادی به وضعیت نقد ترجمه در خدمت شما هستیم. مهمان عزیزی دارم، جناب آقای دکتر کریمی بهبهانی، از اساتید دانشگاه و از پژوهشگران حوزه نقد ترجمه. در قسمت اول بحثمون اشاره کردیم به تفاوت‌های میان نقد ترجمه و ارزشیابی ترجمه، صحبت کردیم از اینکه حتی ترجمه‌های ادبی هم با استفاده از نظریه‌های ترجمه قابل نقد هستند، درباره مدل‌های ارزشیابی ترجمه صحبت کردیم و اینکه وضعیت تولید دانش در حوزه نقد ترجمه در کشور ما تقریبا ناامید کننده هست. موضوعی که آقای دکتر اشاره کردن، شاید بتونیم اسمش رو بومی سازی در واقع نقد ترجمه در کشورمون نامگذاری بکنیم. این حوزه مدعی زیاد داره آقای دکتر، اما خروجی نمیبینیم. به نظرتون ما چطور میتونیم از این مرحله عبور بکنیم و به بومی سازی نظریه ها و بومی سازی گفتمان حوزه ترجمه، مطالعات ترجمه طور کلان و نقد ترجمه برسیم در ایران؟
من یکی دو موردش که شاید بیشتر بهش برخورد کردم رو ذکر میکنم. اول از همه به نظرم بد نیست که اینو بگم که یه مشکل جدیه، شاید تو کشور ما، تو کشور دیگه کمتر برخورد کردم، توی کشور ما بیشتر، یه مشکل جدی اینه که هم ترجمه هم نقد ترجمه هر دوتا سهل و ممتنع شده، یعنی هم بوده هم الان هست، به این مفهوم که همه فکر میکنن چه کار آسونیه، سراغش میرن. از طرفی به حدی پیچیدگی داره که به محض اینکه سراغش میرن به همون دلیل خراب میکنن. اون دانش رو نداشته باشن، نهایتا نتیجه تبدیل میشه به یه تکرار قدیمی 1-2 هزار ساله و نه حتی یک قدم جلوتر از اون. این فکر میکنم اولین مشکل هست تو این ماجرا، به خاطر اینکه داعیه دار زیاد داریم. آها. از کسانی که ادبیات خوندن، از کسانی که زبان میدونن صرفاً، از کسانی که صرفاً علاقه‌مندن هیچ کدومو نخوندن، و از کسانی که ترجمه خوندن. تو این فضا تقریباً شما رو به عنوان متولی نمیشناسن که حتی اگر تلاش بکنید و یک مرکزی، یک فضایی، یک موقعیتی رو ایجاد بکنید که توی اون در واقع فضای علمی نقد شکل بگیره یا جوانه بزنه و بعد از اون بتونه به بقیه خوراک رسانی بکنه، این امکان نیست. من الان میبینم که دوستانی که به صرف این که مثلا ادبیات میدونن، خب در حوزه ترجمه اظهار نظر در حد مقاله نویسی تو مطبوعات میکنن، یا به صرف این که صرفا زبان میدونن یا علاقه‌مندن همین، و مردم هم اونا رو میشناسن و قبول دارن به عنوان مترجم و پژوهشگر ترجمه. من بسم اینه که مثلا شما اگر رشته فیزیک میخوندید، حتما فکر میکنم به شما مراجعه میکردن دیگرانی که نخونده بودن برای اینکه در مورد جزئیات کار ازتون بپرسن. درسته. ولی گویا در مورد ترجمه همه میدونن. میخوام بگم که این سهل و ممتنع بودنه جلوی اون ایجاد یک مرکز که کمک همه رو بگیره اما در نهایت بر اساس دانشی که تولید میکنه به همه خوراک رسانی بکنه، به نظر من یکی از مشکلاتی که جلوی اون گرفته اینه، و دومش همین نداشتن نگاه به داخل،
بومی سازی نشده.
بچه های ما عناوینشون تماماً اینجوریه که ما یک مدل خارجی رو برداریم روی ترجمه فلانی پیاده بکنیم.
درست.
اساتید ما هم عموماً به این دلیل که پیشینه ترجمه‌ای ندارن همونو دارن دامن میزنن. تهش این میشه که دانشگاه محیطی نشده برای اینکه اون مرکزیت رو بتونه تو خودش پرورش بده. ما به جز یه پژوهشکده ترجمه تو اونجایی که من خبر دارم، پژوهشکده فعال آنچنانی نداریم.
الان آقای دکتر پژوهشکده، منظورتون مطالعات ترجمه دانشگاه علامه؟
بله بله.
خروجی این پژوهشکده در حوزه نقد ترجمه چی بوده؟
جلسات
اتفاقا جلسه گذشته ما به این پرداختیم که پژوهشکده مطالعات ترجمه در اساسنامش آموزش اومده و نهضت سازی در حوزه ترجمه، این اساسا راه رو به سمت دیگه ای رفته، و همین که گزارش هایی که میبینیم بیشتر آموزش محور تا پژوهش محور. موردی دارین شما که بگین آقا مثلا پیشرانه ی حرکت پژوهش در حوزه نقد ترجمه بوده؟
بله، راست شو بخواید من فکر میکنم زحمت زیادی اونجا کشیده شد. بله. مخصوصا تو سالهای اولی که اونجا راه اندازی شد برای پژوهش، به این مفهوم که خب اساتید خیلی خوبی از سر تا سر دنیا دعوت کردن، تو این حوزه کارشون ارائه دادن، اون کمک خیلی زیادی به کسانی که دوست داشتن انگیزه بگیرن کرد. جلسات موثری به نظر من برگزار شد در حوزه پژوهش در نقد، یکی دو تایش هم من شرکت داشتم و فکر می‌کنم جریان داشته باشه همچنان. تا موقعی که ما نشینیم در مورد اینا صحبت نکنیم، یعنی فضای این امکان رو ایجاد نکنه، خب انتظار این که اتفاق عجیبی بیفته به نظر من انتظار درستی نیست. تو دانشگاهی که من میشناسم، حداقل جز اونجا، این نشستایی، حداقل نشستایی که بین متخصصان و کارشناسان این حوزه میتونه اتفاق بیفته، هم حتی در این حد هم نبوده. میخوام بگم تلاش برای پژوهش یا حتی آموزش میتونه یه قدم خوب برای گفتمان سازی تو این حوزه باشه. حالا اینکه جریان سازی اتفاق بیفته نه، اون یه چیز بعدیه که میتونه زمانبر باشه،
مراحل بعدی و
هزینه های عجیب غریب و اینها.
درسته. خیلی ممنونم از آقای دکتر کریمی بهبهانی. همونطور که میدونید یکی از اتفاقاتی که در کشور ما در حوزه نقد رقم میخوره برگزاری جشنواره نقد کتاب هست که به صورت سالانه داره در ایران برگزار میشه و طبیعتاً به نقد در ابعاد گوناگون میپردازن. با بررسی که داشتم نسبت به ادوار مختلف اینجا جایزه در واقع جشنواره نقد کتاب برخورد داشتم با مواردی که مقالاتی در حوزه ترجمه هم جایزه گرفتن یا شایسته تقدیر شناخته شدن. در خدمت جناب آقای اسلامی اردکانی، دبیر دو دوره گذشته جشنواره نقد کتاب خواهیم بود تا با ایشون درباره نقد ترجمه و اصلا سازوکار جشنواره نقد کتاب همراه باشیم. جناب آقای اسلامی اردکانی، سلام و عرض ادب، در خدمت حضرت عالی هستم.
سلام و درود به شما و همه شنوندگان. خوشحالم که همچین برنامه رو شما طراحی و پیش بینی کردید و اجرا میکنید. من هستم در خدمت شما.
زنده باشین. من آقای دکتر میخوام بیشتر راجع به این بدونم که اصلا سازوکار جشنواره برای انتخاب آثار چیست؟ میدونم که فراخوانی رو اعلام میکنید و آثاری به دبیرخونه ارسال میشن. میخوام بدونم که در حوزه نقد کتاب حالا با محوریت ترجمه چگونه این اتفاق رقم خورده؟
خب ببینید، در همه حوزه های علوم انسانی در طول سال هر چی مقاله منتشر بشه، ما در یک بازه زمانی فراخوان میدیم که تمام مقالات سال گذشته میتونن ارسال کنن برای جشنواره نقد کتاب. در این حال ما منتظر نمیشیم که نویسندگان برای ما مقالاتشون رو بفرستن. خود جشنواره اقدام میکنه و هر چی مقاله منتشر شده باشه شناسایی میکنه و دریافت میکنه و پرینت میگیره، نسخش رو فراهم میکنه. پس از اینکه مقالات گردآوری شد، ما رو یک گروه بندی اولیه میکنین در طبقات گروه های مختلف 15 یا 16 گانه که متناسب با مقالات رسید، اونا رو تفکیک میکنیم. بعد جلسه تخصصی برگزار میشه با حضور متخصصان هر رشته، فرض کنید علوم قرآنی، فلسفه، تاریخ و مانند آن. سپس این مقالاتی که از گزینش اولیه رأی آوردن و بالا آمدن فرستاده میشن برای داوری نهایی.
بله.
که دو و سه یا سه داور بستگی داره، معمولا سه داور میبینه و بعد نمرات داده شده به امتیازات داده شده گردآوری میشه، به بهترین ها جایزه میگه.
بله. آقای دکتر، شما مقالاتی که استخراج میکنید، حالا منهای اونهایی که خود در قالب فراخوان به شما ارائه میشه، از مجلات علمی پژوهشی استخراج میکنید؟
نه، هر مجله باشه، هیچ چیز خاصی نه، حتی از هفته نامه ها ما انتخاب میکنیم. نه.
بعد در مورد پایان نامه ها چطور؟
پایان نامه ها حسابش جدا است. ما مقالاتی رو که منتشر شده باشن،
بله،
اونها رو حتی اگر پایان نامه ای در قالب یک مقاله ای باشه، این مقاله فقط نقد یک دیدگاه باشه، نقد کتاب هایی تو این زمینه باشه، فرض کنیم پایان نامه ممکنه نوشته بشه بررسی و نقد کتاب هایی ترجمه شده در دهه سوم انقلاب، ما اینم میتونیم کارونی گنجه مشهود برای این که در قالب پای مقاله منتشر شده باشه یا بخشی از آن، گزارش از آن.
بله. ببینید، حالا انتقادی که خود من شخصا نسبت به جشنواره دارم اینه که،
بله،
من اول تصورم این بود که فراخوان فقط محور هست. با توجه به اینکه الان فرمودید که مقالات در واقع منتشر شده هم خود جشنواره میره دنبالشون و اینها رو داوری میکنه. سوال من اینه که چرا در دو سه سال اخیر وقتی که ادوار گذشته رو من بررسی میکنم میبینم که نقد ترجمه به طور خاص کمترین سهم رو در این جشنواره داره، با وجود اینکه من دیدم شما داورانی در حوزه زبان دارید که اصلا تخصصشون مطالعات ترجمه هست. چرا این اتفاق میفته دکتر؟
من نمیدونم همچین اتفاقی رو شما چطور به نتیجه رسیدید. همین امسال ما یک مقاله داشتیم که برگزیده شده، اتفاق نقد ترجمه بوده در تاریخ علم، آقای دکتر گمینی
بله.
یک کتابی در باب تاریخ علم ترجمه شده بوده و ایشون نقد کرده بوده و جایزه اتفاقا گرفت. ببینید برونداد و خروجی نقدهای منتشر شده ممکنه کم باشه.
یعنی شما معتقدین که ادبیات در این حوزه کم،
ادبیات موجود تو این زمینه ممکنه کم باشه؟ بله.
و شاید یکی از دلایلش هم، حالا نمیدونم چقدر با من موافقید، شاید واقعا علاوه بر این که ما تولید گفتمان نقد ترجمه کم داریم، بله، مجلات پژوهشی و حتی مجلات تخصصی حوزه ترجمه هم بله. کم داریم، درسته؟
متاسفانه همینطور. ببینید اصولا فقط ترجمه نیست، امسال برای مثال ما برای نمونه در 5 گروه هیچ اثر برگزیده نداشتیم.
خب این خیلی بده آقای دکتر.
اون حوزه فقیر بوده، نه اینکه ما گزینش نکردیم.
قبول دارید که ما داریم سرازیری میریم این مسیر رو؟ چون من ادوار مثلا یه دهه گذشته رو که بررسی میکردم واقعا تعداد آثار و تعداد حتی برگزیدگان خیلی بیشتره و متنوعتره، حتی در حوزه ترجمه که شما اشاره میکنید که امسال یه دونه دارید، در سالهای گذشته مثلا شاید 5 سال گذشته شاید تعداد خیلی بیشتر هم بوده.
ببینید نمیتونم اینجوری الان داوری قاطعی بکنم، ولی به نظر من امسال از سال گذشته خیلی بهتر بوده، هم کمن و هم کیفن.
بل.
سال گذشته ما حدود 700 مقاله داشتیم، ولی جشنواره امسال 1025 مقاله داشتیم. امسال دوستی که از نقد برگزیدگان ما کسانی بودن که اهل قلم و جا افتاده، یعنی معمولا ما در دورهای قبل جوانها رو داشتیم. امسال چون تو حوزه نقد کسانی که به اصطلاح مسلط بر کارشون هستن ترجیح میدن وارد فضای نقد نشن.
چرا؟ اتفاقا همین بحث ما
که دارن خودتون میدونید بخاطر ملاحظات
تعارفات رو درباستی ها
درباستی، ولی خوشبختانه امسال مثلا دو تا کار ما داشتیم برگزیده، هر دو استاده بودن که اهل قلم بودن و نقد نوشته بودن و شناخته شده بودن اینها، و این برای ما ارزشمند بوده.
ولی در حوزه ترجمه ادبی که بخش قابل توجهی از آثار منتشر شده ما رو در بله. کشور تشکیل میده، امسال نقدی نداشتین؟ یعنی
بله. و متاسفانه این حوزه به شدت نیازمند نقده، چون ما الان در حوزه ادبیات خیلی کارو داریم منتشر میکنیم، ترجمه های مشابه همسان رونویس شده و چیزی از این دست. به زمان نیازمند یک تحولی هستیم که این تحول باید از سوی خود منتقدان صورت بگیره. ما استقبال میکنیم، گسترش میدیم، حمایت میکنیم.
چطور حمایت میکنین آقای دکتر از مقالات نقد؟ ببینید من الان مهمان برنامه امروز من آقای دکتر کریمی بهبهانی از اساتید دانشگاه هستن و بحث بسیار خوبی هم راجع به همین مولد بودن دانشگاه در حوزه نقد داشتیم. شما به عنوان کسی که دارید این کارها رو داوری میکنید در حقیقت چه توصیه‌ای برای دانشگاه دارید؟ دانشگاه چطور میتونه مولد این قصه باشه؟
ما دو سه تا کار مشخصا خودمون انجام میدیم. یکی مؤسسه خانه کتاب جلسات نقد کتاب برگزار میکنه.
بله.
و این نقدها میتونه ترجمه باشه یا غیر ترجمه.
درست.
ما اینا برگزار میکنیم. یکی خود همون جشنواره و حمایت و در واقع تشویق منتقدان، چه در زمینه نقد ترجمه چه در زمینه نقد تحلیل. یکی هم خود یک فرهنگی خوشبختانه الان داره شکل هم میگیره، دانشگاه باید انجام بده، به خصوص در همین گروه های ادبیات یا زبان های خارجی، جلسات نقد کتاب ماهانه برگزار کنم. خود این جلسات بعد بروندادش رو به شکل مکتوب منتشر کنم، یکم روش کار کنم، میشه یک مقاله انتقادی. و دو سال سه سال این جریان که ادامه پیدا کنه ما ادبیات خوبی در این موضوع خواهیم داشت.
بله، دقیقاً نکته بسیار خوبی رو اشاره کردین و اینکه خلأ برگزاری نشست‌های نقد علمی در دانشگاه‌های ما به شدت احساس میشه و حالا این رو دانشگاهی‌های ما باید پاسخ بدن، سیاست‌گذاران و مجریان دانشگاهی ما. آقای دکتر شما دوره بعد هم دبیر خواهید بود ان شاء الله؟
هیچ مشخص نیست.
این
دوره تمام شد دوره بعد این برنامه چگونه خواهد؟
درسته. پس ما جنبندی صحبتمون اینه که در حوزه نقد ترجمه ادبی به طور خاص ادبیات بسیار ضعیف و کمی رو داریم، یعنی تولید ادبیات
بسیار نگه، ولی بالاخره خیلی مطلوب نیست، انتظار داریم بهتر باشه.
شما رو قانع نکرده که
من رو قانع نکردم. مدنهایی که خواننده ای که جدا از اون دبیر علمی خواننده پیگیر اینجور مباحث هستم، بیش از این انتظار دارم که آثار انتقادی رو مشاهده کنم و بخونم.
بعد دکتر ملاک‌های داوری چیه؟ چون من داورای بنامی رو می‌بینم در بله. اسامی داورها در حوزه زبان، حالا به طور خاص بله. که تخصص خودم هست، ملاک‌ها شخصیه یا ملاک‌ها مشخصه به داورا ابلاغ میشه؟
ملاک‌ها ما هر دوره در واقع که کتابچه هم منتشر می‌کنیم در همون جشنواره که هم برگزیدگان هستن، هم کل آثار رسیده رو معرفی می‌کنیم، هم داوران رو معرفی می‌کنیم و هم موقعیت علمیشون رو و هم ملاک‌های ارزشمون رو مشخص می‌کنیم. برای مثال رعایت زبان معیار هست، پرهیز از هر گونه سوگیری شخصی، حساکی، بددهنی هست، داشتن ملاک‌های علمی هست، انسجام و ساختار مقاله هست، معیار کاملا مشخصی هست، بابت هر کدوم امتیاز خاصی هم ما میدیم.
درست، یعنی فرم مشخصی دارید؟
فرم داره، بله فرم داره.
قبول دارید آقای دکتر که جشنواره نقد کتاب باید جمع‌بندی فعالیت یک ساله حوزه نقد کتاب و حالا در کشور ما باشه؟
بله.
در طول سال این دبیرخانه، چون میدونم حالاش 6 ماه تشکیل میشه دیگه دبیرخانه معمولا،
بله.
این دبیرخونه و به طور کلی حالا خانه کتاب چه ارتباطی با دانشگاه ها، انجمن های علمی و غیره برقرار میکنه برای اینکه این برون داده رو ارتقا بده؟ اینکه ما جلسه نقد کتاب برگزار میکنیم خیلی حسن خوبی محسوب میشه، یعنی حسنه، ولی این احسنی هم وجود داره برای این. برای اون چه برنامه‌ای به نظر شما میشه طراحی کرد؟
اتفاقا قبل از این جشنواره اخیر، این 15 جشنواره، ما جلساتی داشتیم با مدیر عامل و دیگر همکاران مجموعه خانه کتاب که این مقدار این کار رو گسترش بدیم. دو سه تا ایده به ذهنمون رسید که انشالله امیدواریم بشه اجرایش کرد. یکی این که در آینده ما بتونیم خود مراسم نهایی جشنواره نقد کتاب رو در جای دیگه برگزار کنیم، یعنی از یکم مرکز تمرکز گذاری کنیم از این قضیه. دیگر این که بتونیم جلسات نقد کتاب رو حمایت کنیم و طرحی داریم اخیراً انجمن ناقدان ما تشکیل بدهیم. یعنی منتقدان برگزیده که شاید این دوره‌ها رو شناسایی کردن، خب میشناسیمشون، دعوتنامه خواهیم فرستاد جلسه برگزار بشه و یک انجمن علمی برگزار بشه، انجمن منتقدان یا انجمن صنفی که بتونن دوره هم جمع بشن، بحث کنن، آیین‌نامه‌ای داشته باشن و احیانا مجله داشته باشن. اینجور کارا در حد اختیارات خانه کتاب هر کاری بتونه انجام خواهد
درست.
داد.
انجمن صنفی یا انجمن علمی آقای دکتر؟
انجمن علمی، اوتو انجمن علمی.
چون انجمن صنفی حقیقتش کارش چیز دیگری است و شرح وظایفش.
نه نه نه، عذر می‌خوام، انجمن علمی منظورم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم آقای اسلامی اردکانی عزیز، امیدوارم که برقرار باشین.
خدا نگهدار شما و همه شنوندگان.
زنده باشین، خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز رادیو، با برنامه دست به نقد در خدمت شما هستم. مهمان عزیزی دارم، آقای دکتر کریم بهبهانی. در بخش قبل با آقای حجت الاسلام و المسلمین اسلامی اردکانی، دبیر علمی جشنواره نقد کتاب، در دو دوره گذشته هم گفتگو داشتیم راجع به وضعیت نقد ترجمه از منظر جشنواره نقد کتاب. آقای دکتر، صحبت‌های آقای اسلامی اردکانی رو هم شنیدید، بحث ما رو در واقع به نحوی تایید کرد که ما خلأ علمی داریم، خلأ اجرایی داریم و واقعا یک فاصله عمیقی بین تصورات و برنامه‌های ما با اون چیزی که واقعیت داره وجود داره. به نظر شما ما چطور میتونیم این گپ رو کم بکنیم، این فاصله رو کم بکنیم تا خروجی‌های بهتری داشته باشیم؟
راستش فکر می‌کنم حداقل تا اونجایی که به دانشگاه مربوط میشه، من فکر می‌کنم که اولین و مهمترین راهش اینه که هم دانشگاه یک نگاهی به دنیای واقعیتی که توش زندگی میکنه داشته باشه، به جامعه خودش، یعنی خیلی تو کتابا زندگی نکنه، و هم جامعه به دانشگاه نگاه داشته باشه. این مواردی که الان آقای دکتر اردکانی فرمودن، یه قسمت جالبش اونجایی بود که از در واقع معیارهای نقدشون صحبت کردن که مثلا من خودم همجور داشتم یکی یکی گوش میدادم، دیدم که با حداقل اون معیارهایی که من خوندم یا شنیدم تو حوزه نقد ترجمه اینا نسبت خاصی ندارد. یعنی مثلا شاید یکی دوتاش فاصله نسبی داشته باشن، اما بقیه حداقل تو معیارهایی که من میشناسم برای نقد ترجمه و در سر تا سر دنیا هم برای نقد ادبی بهش توجه میشه، اینا هیچ کدوم اونا نبودن. حداقل من فکر میکنم توجه به دانشگاه کمک میکنه که این نشست هایی که براش هزینه میشه چشم خیلی ها بهش هست تو جامعه و میتونه در واقع یه موتور پیش برنده باشه برای جریان نقد ترجمه که شما میفرمایید که یه خورده کم رنگ تر شده. نگاه کردن و توجه کردن به اتفاقاتی که تو دانشگاه میفته یا کارشناسان این حوزه من فکر کنم کمک بزرگی باشه.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. من در واقع واقعا برام مسئله بود که ملاک های نقد آثار نقد ترجمه چیه و واقعا حالا شاید بخشیش رو توضیح ندادن نمیدونم، ولی این چیزایی که شنیدیم ما رو قانع نمیکنه درباره این که ملاک‌ها برای برگزیدن و انتخاب یک اثر منتقدانه و نقادانه کافیست. اما سوال اینجاست، ما در داوران جشنواره نقد کتاب انسان‌های متخصصی رو میبینیم در همین حوزه مطالعات ترجمه و خودشون منتقد ترجمه هم هستن. شاید واقعا به سلیقه اونها اعتماد شده که اگر این باشه باز میشه نقد سلیقه‌ای. شاید هم واقعا این تعامله بین داوران و جشنواره اتفاق نیفتاده که یک ملاک‌ها و استانداردهای حرفه‌ای ویژه نقد ترجمه طراحی بشه. یه سوالی برای من پیش اومده آقای دکتر و اون که ما آیا میتونیم منتقد ترجمه تربیت بکنیم؟ اساسا صحبتی که آقای اردکانی هم کردن ناظر بر این بود که یه انجمن علمی منتقدان تشکیل بشه، وقت تعریف منتقد موضوعیت پیدا میکنه، منتقد کیست و چگونه میشه اون رو تربیت کرد؟
راستش از دید من حتما قابل آموزش دادنه. ما به تجربه هم داریم، یعنی میبینیم که به عنوان مثال بهتون بگم در دوره کارشناسی مترجمی، حالا فکر میکنم برای همه رشته هم همین باشه، برنامه درسیشون فرقی نکنه، اینا مهارت ترجمه یاد میگیرن اما نقد ترجمه بهشون آموزش داده نمیشه. همینطور ارزشیابی ترجمه، عموما آنچه که دریافت میکنن مجموعه نظرهای شخصی یا سلیقه‌ای از اساتیدشون هست و در پایان دوره با توجه به این که خب کاری روی این حوزه انجام نشده در این حالی که مهارت ترجمه‌ای پیدا کردن، اما وقتی قراره در مورد کیفیت کاری صحبت بکنن دریافت درستی از اون معیارها ندارن و نمیتونن، حداقل برای خودشون شفاف نیست و به دیگران هم نمیتونن اونو بگن، به کار دیگری هم نمیتونن اعمال کنن. اما تو دوره‌های تحصیلات تکمیلی که اینا به عنوان برنامه درسی اضافه میشه به کارشون، ما میبینیم که بعد از گذروندن درسایی مثل درسای ارزشیابی و نقد خیلی راحت اینا ارتباط برقرار میکنن با معیارها و نگاه کردن به آثار به عنوان بخشی از تمرینایی که میکنن دیگه میدونید جدا از مهارت ترجمه یک مهارت اضافه برای یک مترجم هستش. من مترجم های خیلی خوب زیادی تو این مملکت میشناسم و واقعا کاراشون رو دوست دارم، اما به محض اینکه میان در مورد ترجمه صحبت بکنن آدم احساس میکنه که خب ای کاش این کار رو نمی کردن اصلا.
درسته، یا حتی یعنی شما یه مرزی بین مترجم بودن و منتقد بودن قائل
و منتقد بودن دقیقا قائلم و فکر میکنم منتقد بودن یک موتور پیشبرنده است که در مترجم بودن اون نیست. یعنی منتقد مثلا برخلاف کلماتی که مثلا آقای دکتر استفاده کردن از انتقادی، من فکر میکنم خیلی فضاش گسترده تره. یعنی مثل نمونه هایی که اول بحث مثال زدم، ما نظریه هایی داریم در حوزه نقد ترجمه که به ما کمک میکنه وسعت حوزه فعالیت و نگرش به کسایی که توی ترجمه ادبی فعالیت میکنن یا حتی میخوان داوری بکنن یا میخوان نمیدونم ناشرهایی که میخوان تو اون حوزه کار بیرون برن، اونها کمک میکنه، ولی هیچکی ظاهرا نه توجه میکنه نه میدونه نه اهمیت میده. من نشیدم حداقل اگر باشه.
ما روی خط برنامه‌مون سرکار خانم سید هستی حسینی رو داریم که مدیر مسئول نشر عصر ترجمه هستند و سردبیر فصلنامه صنعت ترجمه. خانم حسینی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام جناب عبوقی، وقتتون بخیر باشه. هم خدمت شما و کشنستان محترم برنامه و هم مخاطبان عزیز سلام عرض ادب دارم.
خیلی خوش آمدید به برنامه دست به نقد. خانم حسینی، موضوع برنامه همونطور که میدونید بحث نقد ترجمه هست. مطلع شدم که در نشر تخصصی عصر ترجمه که به تازگی کار خودش رو شروع کرده قصد دارید که درباره نقد ترجمه گام ویژه‌ای رو بردارید. بخواستم توضیحاتی بدید برامون که برنامه‌تون چی هست در این حوزه.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. ارزم به خدمتش که ما این انتشارات رو با هدف حمایت از پایان نامه ها و مجموع مقالاتی که توی در حوزه نقد ترجمه منتشر میشه بندازی کردیم و میخواییم که آثار بستری داشته باشن برای انتشار. پایان نامه هایی که حالا توی حوزه نقد دارن کار میشن، متاسفانه استفاده خاصی ازشون نمیشه و ما میبینیم که حالا با یک هدف های خاصی فقط یک زمانی مطرح میشن. ما میخواییم ادبیات حوزه نقد ترجمه جامعه بیشتر منتشر بشه و ارزم به خدمت این زمینه رو براشون فراهم بکنیم که در حوزه نقد بیشتر دیده بشن و در واقع تولید محتوا داشته باشیم.
ظاهراً ابزار دیگه ای هم مثل فصلنامه صنعت ترجمه هم در اختیار این قصه قرار میگیره.
بله. فصلنامه صنعت ترجمه هم در قالب مقالاتی که در حوزه نقد منتشر میکنه و تا الان منتشر کرده این بستر رو فراهم میکنه و هم اینکه سلسله نشست‌های نقد رو داریم.
برنامه‌های نقد یعنی نشست‌های نقد ترجمه.
بله، سلسله نشست‌های نقد ترجمه هست که با محوریت آسیب‌شناسی که آثار ترجمه شده با حضور کارشناسان این عرصه برگزار میشه.
یعنی از منظر کیفیت سنجی دارید به موضوع نقد میکنید. بسیار خوب، فکر می‌کنید این نشست‌ها چقدر تو ارتقای نقد ترجمه ما تاثیرگذار باشه؟ البته من یه انتقادی دارم و اون اینه که پایان نامه‌ها همه ادبیات حوزه نقد نیستن. اگر من بخوام به شما پیشنهادی داشته باشم، پیشنهادم اینه که حتما به تولید ادبیات جدید با توجه به صحبت‌هایی که آقای کریمی بهبهانی هم داشتن به تو بومی سازی حوزه نقد ترجمه در کشور بپردازید مؤثر خواهد بود. و همین این که صحبت‌های آقای اسلامی اردکانی هم ناظر بر این بود که نشست‌های نقد ترجمه رو خانه کتاب حمایت می‌کنه، فکر کنم این نشست‌ها بتونه
برونه. بله، این نشست با همکاری خود خانه کتاب برگزار میشه.
بسیار عالی،
همین هفته هم نشست نخستش برگزار
خواهد شد. بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحات شما. امیدواریم که در این مسیر بسیار دشوار موفق باشید و آرزوی بهروزی دارم. زنده باشین، روز خوش. خیلی از شما ممنونم. امیدوارم که این برنامه کمک بکنه به این که ما از حالت جزیره‌ای در حوزه پژوهش، آموزش و تولید گفتمان و تولید ادبیات خارج بشیم و با برقراری پیوند بین اجزای مختلف این حوزه ها بتونیم به اون هدف واقعی نقد که تعالی بخشی جامعه هست برسیم و به ویژه ترجمه ادبیمون بیشتر از در واقع نقد بهره مند بشه، چون در نبود نقد طبیعتاً توهم شکل میگیره و این توهم میتونه جامعه رو دچار مشکل بکنه. امیدوارم که از این فضای ستاره زدگی در حوزه حتی ادبیات هم خارج بشیم که جلسات نقد ما از جلسات دور همی و گپ و گفت‌های صمیمی و عکس‌های دور همی خارج بشه و بتونه گفتمان ساز باشه. شنوندگان عزیز برنامه دست به نقد، از همراهی شما بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم که با یک برنامه بهتر و رو به جلوتر در خدمت شما باشیم. روز خوش، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. گشتن و گردیدن خیلی خوبه، اما ادب گردی چیز دیگری است.
ادبگردی.